پارسابان
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان خوبم، عصرتان بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما عزیزان. یک پای فینال رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایران ساعتی دیگر در ورزشگاه یادگار امام تبریز معرفی می‌شود. در بازی اول مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها از ساعت 19:30 دقیقه امروز تیم‌های تراکتور تبریز و نفت مسجد سلیمان با قضاوت بیژن حیدری به مسافه هم می‌روند. حسین پاشایی مربی تیم نفت مسجد سلیمان:
حضور در جمع 4 تیم پایانی جام حذفی میتونه یه افتخاری باشه برای تیم نفت مسجد سلیمان و مردم عزیز و خونگرم و دوست داشتنی مسجد سلیمان، ولی متاسفانه ما بعد بازی پارس جنوبی هیچ تمرین خاصی رو انجام ندادیم. 3 روز اول که بچه‌ها حاضر به تمرین نشدن، دیروز با 4-5 نفر بازیکنان خوزستانی تمرین کردیم، اومدیم برای بازی. خیلی مصمم هستیم تا بتونیم بازی رو با پیروزی پشت سر بذاریم. تیم تراکتور سازی یه تیم خیلی خوب، قابل احترام و بزرگ توی کشور ماست، ولی ما هم تیم نفت مسجد سلیمانیم. همون شانسی که تراکتور برای خودش قائل میکنه، همون شانس هم ما داشته باشیم. انشالله با یه بازی خوب بتونیم بازی رو به نفع خودمون تمام کنیم و به فینال راه پیدا کنیم.
ساکت الهامی، سرمربی تراکتور تبریز:
مرحله ای است که تیم‌ها ما قبل فینال، قطعاً تیمی که تو این جایگاه رسته تیم ضعیفی نیست. هر 4 تا تیمی که تو این مرحله قرار دارن از تیم‌های خوب فوتبال کشورمون هستن، مخصوصاً نفت مسجد سلیمان به واقع تیم واقعی بوده تا این جای کار. ما هم شرایط خیلی خوبی رو داریم بعد از اون که عذرهای فراوان که تا حدودی بحث آسیاییمونو به خاطر اینکه 100% بکنیم، از هر لحاظ آماده ایم. بازی حذفی یا همه چیه یا هیچی، و ما دنبال همه چیه بازی هستیم. ما تراکتوریم، چاره ای نداریم جز اینکه بازی رو ببریم.
در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران، تیم‌های پرسپولیس و استقلال ساعت 19 فردا چهارشنبه با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه آزادی برابر هم سفارایی می‌کنند. مجید نامجو مطلق مربی استقلال درباره شرایط تیم و این بازی حساس اظهار داشت:
با تمام توان و قدرتمون وارد زمین میشیم، امیدوارم که یه بازی جذابی از آب در بیاد. ما تیم پرسپولیس رو به خوبی آنالیز کردیم، میدونیم شرایط تیم پرسپولیس چجوریه. تیم بسیار خوبی هستش و این برای قضیه هم تیم استقلال این روزها شرایط خیلی خوبی داره، علاوه بر اینکه ما خب دو سه تا بازیکن مصدوم داریم که این مقدار تاثیر میذاره، ولی انقدر بازیکن خوب و جوان داریم که میتونن نبود این بازیکن‌ها رو پوشش بدن. و خبر خوب این بود که آقای علی کریمی به تمرینات تیمی برگشت. قطعا بازی استقلال پرسپولیس بازی سختی خواهد بود با توجه به اینکه هر دو تیم الان شرایط خوبی قرار دارن، و اینکه تو این بازی من فکر میکنم هر تیمی که از نظر شرایط روحی روانی، از نظر تمرکز، از نظر توان فنی تو شرایط بالاتری قرار داشته باشه برنده دربی هستش. خب دربی ها همیشه با حضور هوادارا، اون شوق و شور و هیجانی که حالا تو همه بازی ها بود، این بازی روی سکوها این شرایط نیست و این شور و شوق حتما توی زمین وجود خواهد داشت. امیدوارم که یه بازی خوب، تماشاگر پسند و توی هر دو تا تیم شاهد باشیم، و قطعا تیمی که استحقاق پیروزی داشته باشه تو این بازی برنده خواهد شد با توجه به شرایطی که ما داریم. امیدوارم که این اتفاق برای ما بیفته.
یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس، هم در خصوص وضعیت بازیکنانش و معایب ناشی از تغییرات پیاپی داور دربی فردا به خبرنگاران گفت:
دربی همیشه حساس بوده و تو هر مقطعی، تو هر زمانی بخواد برگزار بشه، یه بازی حیثیتی برای هر دو تا تیم است. در صورت تو این بازی‌ها تیمی که بتونه از موقعیتاش خوب استفاده کنه، تیمی که بتونه تمرکز خوبی طول 90 دقیقه داشته باشه و تمرکزش رو بحث‌های فنی باشه، فکر می‌کنم که تیم برنده میدان خواهد بود. تیم ما خدا رو شکر آمادگی لازم و از لحاظ شرایط فنی در شرایط خیلی خوبی هستیم. خودم واقعا از این شرایط راضی هستم. بازیکنام خیلی خوب تمرین کردن و تو شرایط ایدئال هستیم. تیم حریفم یه تیم خوبیه، خصوصا خط حمله خیلی قوی داره و باید تو کار دفاعی تمرکز لازم رو داشته باشیم که خدا نکرده لطمه نخوریم. امیدوارم که یه بازی جوان مردونهی باشه در نهایت و در صورت این اتفاقاتی هم که افتاد اتفاقات خوبی برای فوتبال ما نبود. هر سه داوری که اسمشون مطرح شد برای دربی، هر سه تاشون واقعا داورهای خوبی هستن، ولی با این اتفاقی که افتاد فکر میکنم که چند و شخصیت و اعتبار داوری رو خودمون با دسته خودمون داریم میبریم زیر سوال. اتفاقات نباید میافتاد قبل از دربی. اینکه کمیته داوران از انتخاب داور مسابقه اطلاعی نداشته باشه یه مقدار آدمو نگران میکنه و باید به این مسائل بیشتر پرداخته بشه که چرا تو این فدراسیون این اتفاق افتاد که داور رو از جای دیگه باید مشخص کنه.
همچنین قرار است مسئولان سازمان لیگ در نشست فردای خود با حیدر بهاروند میزبان دیدار فینال جام حذفی را معرفی کنند. پیش از این قرار بود دیدار نهایی جام در ورزشگاه پارس میانرود شیراز برگزار شود، اما گویا کیفیت پایین زمین چمن ورزشگاه این موضوع را منتفی کرده است. از ورزشگاه های نقش جهان اصفهان، امام رضای مشهد، یادگار امام تبریز و آزادی تهران به عنوان گزینه های مد نظر سازمان لیگ برای میزبانی در فینال جام حذفی فوتبال نام برده می شود. محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان شد. در جلسه‌ای که با حضور حمید رضا عظیمیان مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان برگزار شد، محمد رضا ساکت به عنوان عضو جدید هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه سپاهان تعیین شد. تورنمنت فوتسال کیش که قرار بود در ماه جاری با حضور دو تیم از ایران و کشورهای عراق و کویت برگزار شود به خاطر کرونا لغو شد. سایت رسمی فدراسیون فوتبال انصراف تیم کویت از حضور در این تورنمنت را دلیل اصلی لغو آن اعلام کرد و نوشت مشکلات حاصل از ویروس کرونا و پروتکل‌های داخلی کشور کویت باعث انصراف این تیم شده است. فدراسیون بین‌المللی شطرنج از عملکرد سارا سادات خادم شرعی نفر نخست شطرنج بانوان ایران در المپیاد جهانی تقدیر کرد و نام او را در بین برترین بازیکنان این رقابت‌ها قرار داد. خادم شرعی در المپیاد اخیر جهانی که با رقابت نمایندگان 40 کشور به صورت آنلاین برگزار شد، از 8 مسابقه خود 7 امتیاز کسب کرد و به عنوان یکی از برترین بازیکنان زن حاضر در مرحله گروهی این المپیاد معرفی شد. پیگیری‌های نهادهای نظارتی برای روشن شدن زوایای پنهان قرارداد خسارتبار مارک ویلموتس با فوتبال ایران از موارد مطرح شده در نشست امروز سخنگوی قوه قضاییه با رسانه‌ها بود. غلام حسین اسماعیلی با تشکر از دلنگرانی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این پرونده ورزشی، قوه قضاییه را در رسیدگی به موضوعاتی که دغدغه عمومی مردم محسوب می‌شود، پیشگام دانست و افسود:
ما خوشحالیم که در برخی از موضوعاتی که دغدغه عمومی است اصلا معطل شکایت و گزارش و اعلام نظر دیگران نمیشیم و مدعی هستیم که خود قوه قضاییه در این حوزه پیشگام بود و اولین اقدامات و اولین گزارش رو سازمان بازرسی کل کشور ما ارائه داد، یعنی قبل از آنی که عزیزانمون در مجلس که از عرق اونها و از اهتمام اونها و از پیگیری اونها و از همراهی اونها تشکر میکنیم، اعلام میکنیم که اقدام ما رو دیگران برای خودشون مصادره نکنن. معلوم باشد که یک، قوه قضاییه پیشگام بود در ورود به این موضوع، بررسی‌های دقیقش رو انجام داد و گزارش بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای گزارش بازرسی کل کشور در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. از تحقیقات، مستندات و اطلاعاتی که سایر بخش‌ها مانند نمایندگان محترم مجلس و به ویژه کمیسیون اصل 90 و سایر بخش‌های زیرب در این حوزه به ما ارائه بدن و در فرایند رسیدگی مورد استفاده قرار بگیره، حتما استقبال می‌کنیم. این پرونده هنوز مراحل اولیه خودش رو داره طی می‌کنه و انشالله نتایجش رو بعد از طی فرایندهای رسیدگی به اطلاع مردم خواهیم رسوند. مهم این است که مردم ما این اطمینان رو داشته باشند که در قوه قضاییه عزم و اراده جدی برای بررسی این قبیل از امور وجود دارد.
ممنون از توجهتان. عصرتان بخیر.
اگه قصد ادامه تحصیل داری و میخوای تو زندگی و کارت پیشرفت کنی، دانشگاه پیام نور یه انتخاب عاقلانه است. توی این دانشگاه میتونی به صورت حضوری، الکترونیکی یا ترکیبی تحصیل کنی. محل آزمون رو خودت انتخاب کنی. از وام‌های تحصیلی کمک بگیری و به صورت همزمان توی دو رشته ادامه تحصیل بدی. دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
200 شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
200 شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه ی خرید کالای داخلی. پخش زنده ی قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
چرا شده؟
چون کارتریج مهمه.
شیرالات شودر با استفاده از کارتریج مستحکم هرگز چکه نمی کند، چون جزئیات مهم است.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید، این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرشتو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
لامپ های LED 10 وات بروکس، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
به به چه غذایی.
خانم من یه سوال از شما دارم.
به نظر تو چرا این رستوران اینقدر غذاهاش خوشمزه است؟
بیژن
جونم.
گفتم بیژن.
خب مگه منو صدا نمی کنی؟ جانم
بابا بفهم. منظورم اینه که سوسای هر رستورانی که بیژن باشه چاشنی غذا کامله. تو هم مراقب باش بیژن خونت نیافته.
بیژن، طعم زندگی.
این روزا خیلی ها برای جلوگیری از آسیب به موهاشون به عصاره های گیاهی رو آوردن، مثل عصاره سبوس برنج، عصاره چای سبز، عصاره رزماری، عصاره بابونه و عصاره آبیشن. اما شامپویی که حاوی این 5 عصاره است میتونه یه شاهکار باشه. شامپو 5 گیاه گلرنگ.
شرکت طبیعت در محرم امسال در راستای سلامت عزاداران محترم اقدام به ارائه بسته محصولات خود با تخفیف ویژه نموده است. خیرین محترم می توانند از طریق تماس با شماره 47191919 یا ارسال عدد 1 به سامانه 104719 بسته های طبیعت را با تخفیف ویژه برای نزورات خود سفارش دهند. طبیعت ما مهربانی است.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. امروز 5 روز از ماه محرم، امیدوارم که عزاداری هاتون به هر شکلی که هست مورد قبول قرار بگیره. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، 7 بند نی.
بند دوم. شبی
من دیر رسیدم.
شبیه حضرت عباس میخواست به میدون بره. حتی از حر هم دیرتر رسیده بودم، اما انگار هنوز هم دیر نشده بود. شبیه شمر با کلاه خود و شمشیر و زره تو میدون جولان میداد و وقیحانه به قصدش اعتراف میکرد. سمت راست میدون اهل حرم و سبز پوشا ایستادن و سمت چپ سرخ پوشا. چقدر نزدیک و چقدر دور. مشکل بود تا باور کنم که اینجا کربلا و امروز عاشوراست، ولی شبیه بود. شبیه
حسینی که توی مظهر آیات خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو.
شبیه حضرت عباس از امام اذن میدان میخواست. من خیلی دلم میخواست امامو ببینم، اما دور بود و چهرشو خوب نمیدیدم.
سرمست از آن باده که در ساغر تو.
امام با دست مبارک بر تن شبیه عباس کفن پوشید. شبیه عباس بر قاسا به قصد آب بر اسب جست. اسب بال گرفت و تماشاگران قوغا کردند. همه چیز معمولی بود تا اینکه ناگهان زنی از میون جمعیت تماشاگر بیرون پرید. تنم لرزید، زن زمین خورد، از زمین بلند شد. یا حضرت عباس! زن سیاه پوش بود با کودکی در آغوش. همین که از صف تماشاگران جدا شد به میدان رسید. خدایا، هیچ وقت میدان اینقدر نزدیک نبوده. در یک قدمی زن به میدان زد، سراسیمه می دوید. ناگهان ایستاد، خم شد، مشتی خاک برداشت، بر سر خود زد و به سر کودکش. سراسیمه می رفت. چه می کنه؟ قرار نبود کسی از صف تماشاگرها به میدون بره. قبل از اون که کسی متوجه بشه زن به وسط میدون رسید. شبیه حضرت عباس به تاخت از کنارش گذشت. زن دنبالش دوید، بهش رسید، دست در رکابش زد، اسب ایستاد. زن کودکشو بر سر دست به اهتزاز در آورد. شبیه حضرت عباس انگار میدونست. دستی از آستین بیرون آورد و به پیشانی کودک کشید. خدایا چه نظری و نیازی بود. زن فاتحانه برمیگشت. ولی من دیگه چیزی نمیدیدم. شکستم و به زمین نشستم. خدایا چه باوری. و من که تا اون موقع باور نمی کردم به باور اون زن ایمان آوردم. ولی چطور میشه باور کرد؟ آخه نمایش بود و واقعیت نداشت. همه میدونستن.
عباسم و جان مرو به میدان، مرو به میدان عمو. عباسم و جان مرو به میدان، مرو به میدان عمو.
از هجر رویت مرا مرنجان، مرا مرنجان عمو. از هجر رویت مرا مرنجان، مرا مرنجان عمو.
عمو 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 جان،
عمو
شان
و یعنی اسرارت شان
وای بروی خاک و غلطان
و یعنی اسرارت شان.
ولی راستی مگه خدا عاشورا هم نمایش نبود؟ وقتی که خود واقعیت نمایش باشه، نمایش هم واقعیته. عیب از من بود، عیب از من بود که تو جزئیات مونده بودم. صورتها، چشمها، لباسها، زمان، مکان. جزئیات آدمو به اشتباه میندازه. به هیئت کلی سوار نگاه کردم. خودش بود، حضرت عباس. داشت به سمت سرخ پوشا می تاخت. جهت هم همون جهت بود. پس دیگه چی می خواستم؟ حضرت عباس به سوی رود فرات اسب می روند. ولی سرخ پوشا نذاشتن. سرخ پوشا چقدر زیادن. سرخ پوشا چقدر بی چهرن. اما اونا هم خودشون بودن و واقعیت داشتن. پس چرا نباید باور کرد؟ چرا نباید باور کرد وقتی که تموم رود فرات توی تشت آب خلاصه میشه؟ چرا نباید باور کرد وقتی که یه نخلستان توی شاخ نخل خلاصه میشه؟ چرا؟ چرا یه انسان نتونه حضرت عباس بشه؟
بیاز وفا نظری به نما بر این شکست بالا.
همو زره سان، همو زره سان،
یک دم کن سوابی، یک دم کن سوابی.
از بحر تشنه کامان، از بحر تشنه کامان،
آور تجار آبی، آور تجار آبی.
در این بیابان ز تشنه کامی زنا مرادی اموب در این بیابان ز تشنه کامی زنا مرادی امو
اینجا همه چیز خلاصه بود. اصلا مگه خدا عاشورا خلاصه نبود؟ مگه عاشورا خلاصه ی تاریخ نبود؟ و تاریخ مگه گسترش عاشورا نیست؟ آیا کسی ادعا کرده که تشت آب همون رود فراته؟ خب به همین نسبت همون سوار خود حضرت عباسه. زنان عرب با دلهای پاکشون خیلی زودتر از من اینو فهمیده بودن و پشت سر اون زن کودک در بغل به میدان زده بودن و هیچ کس هم جلودارشون نبود. یه قدم بر می داشتن و از سر مرز تاریخ می گذشتن. هزار سال، هزار فرسخ سفر با یک قدم به کربلا. به کربلا پا می زاشتن. دستی در رکاب عباس و نیت و حاجت. خدایا، وقتی که تشبیه به واقعیت این همه تقدس میاره، پس خود واقعیت چه می کنه؟ خاکی که تا چند لحظه قبل و چند لحظه بعد براشون هیچ ارزشی نداشت، حالا چقدر مقدس شده بود. سرخپوشا حضرت عباس و محاصره کرده بودن. تبلها بر دل میکوبید و سنجها در دل میلرزید و سواران سرخپوش در جولان. برای یک تن بیدست مگه چند لشکر لازمه؟ میدان غرق غبار بود و چشم چیزی نمیدید مگر برق گاه گاه شمشیرها. چرا غبار نمیذاش تا خوب ببینم که واقع چطور اتفاق میفته؟ معنی این غبار چی بود؟ حضرت عباس تو میدون افتاده بود و هجوم زنان بود که شال سبزی از گردن کودکانشون نظر دست بریده ی حضرت میکردن. من داشتم می نوشتم که علی اکبر چطور شهید شد و به یاد اون سالها بودم که پیدا کردن کسی که نقش حضرت عباس و علی اکبر رو بازی کنه چقدر دشوار بود و حالا چه فراوان و آسون که ناگهان صدای کل زدن زنا تو مغز استخونم پیچید. چی شده؟ واویلاست قاسم به میدان میره. خدایا چقدر سریع اتفاق میفته. اصلا فرصت نوشتن و تحلیل چند و چونه وقایع نیست. قاسم به میدون میره سراپا سبز، سوار بر اسب سفید. قاسم شهید میشه و زنا کل میکشن. مگه عروسیه؟ من نمیدونم این زنا تماشاگرن یا بازیگر. بعد از قاسم تفلان زینب به میدون میرن کفن پوش، ولی اینا که هنوز کودکن. شمشیرهاشون به زمین میخوره. کسی چه میدونه؟ شاید دور از چشم مادر تو شناسنامه هاشون دست بردن. دو طفل بر خاک پرپر میزنن. علی اصغر بر دست ظهور میکنه. میدون ساکته، اما صدای انفجاری در ذهن من تداعی میشه. صدای شبیه انفجار توپ یا موشک. حرمله تیر رو رها میکنه. تیر صدایی نداره، اما در ذهن من صدای موشک تداعی میشه. خدایا تیر حرمله امروز چه صدای عجیبی داره. حرکت آخر علی اصغر و سپس آرامش و پاشیدن مشتی خون به آسمان. اما این نمایش واقعا چقدر شبیه عاشوراست. فقط یک نفر غیر از خدا میتونه قضاوت کنه. اون که هر دو نمایشو دیده خورشیده.